أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من هم به نوبه خودم از همه عزیزانی که امکان این گفتگو رو فراهم آوردند تشکر میکنم و به ویژه از هم بحثای عزیزمون در طی 6 سال گذشته که عملا در بحثایی که امشب ارائه میشه شریک هستند صمیمانه تشکر میکنم. واقعا قلبا این رو عرض میکنم که مشتاق بودم که وقت خودم رو هم در اختیار استاد عزیزمون جناب آقای بهمنی قرار بدم و با بیان شیوهاشون همچنان از بحثشون استفاده بکنیم، ولی خب چون قبلا اعلام کرده بودید به ناچار بنده هم دقایقی رو تسلیم میدم و امیدوارم بتونم تا 10 به 11 بحث رو به پایان ببرم که بقیه وقت رو در خدمت دکتر بهمنی باشیم. همطور که اشاره شد ما از بحث مقدماتی صرف نظر میکنیم. مباحثی که در پهنه و ساحت سوره مبارکه حمد ارائه میشه قبلا در این جلساتی که اشاره شد تقریبا به تفصیل مباحثه شده و ما هم دیدگاه همون اونجا هم مطرح کردیم. نقد هایی شده، شاید برخی از نقد ها رو مثلا قانع اون نکرده، همچنان اون نقد متوجه بحثمون باشه، ولی در این حال غرض اصلی از ارائه این بحث همچنان دریافت نقد های دیگر هست که این بحث به یک پختگی و کمال بیشتری برسه. اون چیزی که لااقل بنده عرضه میکنم کاریست از جنس تدبر در قرآن، ادعای تفسیر و مانند اینها رو ندارم و به معنی واقعی کلمه یک طرح طرحوار است. ایده رو میخوام مطرح کنم و طبیعتاً باید در یک فرصت مناسب دیگری بتونیم به تکمیل این بحث بپردازیم. این امید رو دارم که این طرحوار مبنای بحث در فرصت دیگر قرار بگیر. عزیزان عنایت داشته باشند که بحث حقیر به ویژه با رویکرد روش شناختی ارائه میشه. یعنی من به لحاظ روشی میخوام نشون بدم که به نظر میرسه تعبد جوهری تمدن هست بر پای سوره مبارکه هم. پیشفرض من که یا فرضی هم که میخوام در بارش عذرخواهی میکنم پیشفرض گفتم فرضیه که میخوام در بارش صحبت کنم و اگر توانش رو داشتم اثبات بکنم، همینه که به استناد این سوره مبارکه ما از تعبد به مثابه جوهره تمدن میتونیم سخن بگیم. حالا تعبد دقیقا به چه معناست؟ وارد این بحث نمیخوام بشم. تعبد رو به هر معنی که بگیریم، روش شناسی مرادم این هست. از لحاظ روشی ما میتونیم به این نتیجه برسیم که تعبد میتواند و بلکه باید جوهره تمدن باشد، ولی حالا اینکه مفهوم دقیق تعبد چیست و حتی مفهوم دقیق تمدن چیست، اینها رو باید در جای دیگری دنبال کرد. و ما تعبد رو به هر معنایی که بگیریم به نظر میرسه میتونیم اون رو به عنوان بنمایه تمدن ازش یاد کنیم. البته واژه تمدن یک واژه برون دینیه، ولی واژه تعبد و مصدرش و مشتقاتش یک واژه درون دینیه، درون قرآنیه. واژه تمدن در قرآن به کار نرفته، ولی تعبد به کار رفته. اینو هر کدوم به اصطلاح لوازم خاص خودشو داره که من به اصطلاح وارد اون بحث نمیشم. ببینید، ما همونطور که گفتم به هیچ روی بنای بر پرداختن به تعریف تمدن رو نداریم و نمیخوایم تمدن رو تعریف بکنیم، ولی متناسب با نیازی که در این سوره مبارکه داریم خیلی کوتاه عرض میکنم که اون درکی از تمدن که مبنای بحث من قرار گرفته متناسب با این سوره هم عرض میکنم. شاید در جای دیگری باشه تعریف دیگری رو ذکر بکنیم. این هستش که تمدن یک پدیده بشریه. این بسیار مهمه که این پدیده بشری بر پایه کنش پیشرفتزای انسانی شکل میگیره. این کنش انسانی در اینجا بسیار برای من مهمه و نقش داره در فهم تمدنی سوره هم، که انسان هستش که تمدن رو ایجاد میکنه و این انسانی که تمدن رو ایجاد میکنه با بکارگیری انواع ظرفیت‌های طبیعی و اجتماعی و متناسب با این ظرفیت رو، یعنی با هر در هر ظرفیت متفاوتی نمیتوان تمدنی یکسان پدید آورد. این ظرفیت‌های اجتماعی و ظرفیت‌های طبیعی در واقع قد و قواره تمدن نقش دارند و این هم در یک فرآیند تاریخی تحقق پیدا می‌کنه. بنابراین بی اینکه بخوام تعریف رو اثبات بکنم، جهت اطلاع میگم بنده در این بحثم تمدن رو یک پدیده بشری میدونم که بر پایه کنش انسانی پیشرفت زا با بکارگیری ظرفیت طبیعی و اجتماعی و در یک فرآیند تاریخی محقق میشه. خب اگر این تعریف از تمدن مد نظر باشه، حالا که به سوره سراغ سوره مبارکه حمد میاییم، باید ببینیم که کدام قسمت، کدام واژه، کدام آیه از این سوره مبارکه به بحث کنش انسانی برمیگرد. چون ما اینجا گفتیم تمدن رو از کنش انسانی تعریف کردیم، بر پایه تعریف کنش انسانی و بر بنیاد کنش انسانی تعریف اون از تمدن رو عرضه کردیم. در این سوره مبارکه باید ببینیم که اصلا از کنش انسانی سخنی به میان آمده است یا نیامده است. مقدمه بر این نکته رو باید عرض بکنم. وقتی از سوره حمد صحبت میکنیم، دوست از اونجا جای بهمنی، استاد بهمنی خیلی زیبا و اهمیت سوره حمد اشاره کردن و به وجه روایات خیلی بحث جدیدی بود که ما در بحثمون هنوز سراغ اینها نرفته بودیم و ایشون این پنجره رو هم گشودن. درباره سوره حمد باید دقت داشته باشیم درباره کدام سوره قرآن حرف میزنیم. ما در هر سوره از سوره های قرآن وقتی که میخوایم مضامین تمدنیش رو بررسی کنیم، پیش از آن که مستقیما به سراغ مدالیل بریم، مستقیما به سراغ مضامین بریم و مستقیما به سراغ مفاهیم اون سوره بریم، یک تعریف کلی از سوره رو باید مد نظر قرار بدیم که این سوره در یک نگاه کلی چه سوره است. این که مثلا از سوره مکی است یا مدنی در این درکمون به نظر من اثر داره. ببین، باید توجه کرد سوره شأن نزول خاص داره یا شأن نزول خاص نداره در این بحث مؤثر هست. با توجه به مجموع اینها، در اینجا من چند تیتر رو نوشتم و باز افسوس می‌خورم فرصت توضیح در اینجا نیست، ولی انشاءالله در فرصتی مناسب باید اهمیت اینا توضیح داده بشه. چند تا ویژگی از سوره مبارکه هم تو میخوام بیان بکنم که بدانیم این سوره چه سوره است. وقتی میگیم تعبد به مثابه جوهره تمدن، با چه توجیهی یک سوره رو میخواییم تعمیم بدیم به کل قرآن. این برمیاده به این ویژگی های سوره مبارکه هم. یکی از نکات این هستش که سوره هم از مفصلات به حساب میاد. سوره بر مفصلات در اون روایت نبوی که فرمودن که من سوره تبال رو خداوند به من به جای تورات داد و به جای انجیل سوره معین رو به من داد و به جای زبور سوره مثانی رو به من داد، وقت دسته چهارم رو میفرماید پیامبر که سوره مفصلات است. سوره مفصلات که ظاهرش هم 68 سوره هست، سقار هستن، سوره های کم حجم قرآن رو میگن. تبال که سوره های بلند هستن مانند سوره بقره، سوره معین سوره های هستن که تقریبا به چند تا آیه چند صد تایی به اصطلاح آیه دارن و پس از اون تا پیش از مفصلات میشن سوره مثانی و بعد از این که سوره مفصلات شروع میشه. خب اگر سوره حمدوزه سوره مفصلات هست، به این نکته توجه بفرمایید که پیامبر میفرمایند که سوره تبال به جای توراته، سوره معین به جای انجیله، سوره مثانی جای زبوره و این مفصلات و هو مهیمن علی سایر الکتب فتورات لعیسی و انجیل لعیسی و زبور لداود. اصلا میگن معیار برتری قرآن بر دیگر کتاب ها همین مفصلات هست، یعنی دیگر سوره ها انگار بقیه کتاب های آسمانی پیشین رو پوشش میدن، برتری قرآن به این هست. خب سوره هم جز این هاست و در این بین اینا که هست، اون وقت اون ویژگی ام الکتاب بودن رو که اشاره کردم و من دیگه وقت نیست تکرار بکنم رو در اونجا باید مد نظر قرار بدیم. در دیگر تقسیم بندی هایی که برای سوره قرآن وجود داره، مثلا اینکه سوره حروف مقطعه داره یا نداره یه نکته است، یه ویژگی برای چنین سوره هایی در نظر میگیرن. سوره هم فاقد به اصطلاح حروف مقطع است. سوره هم فاقد سوگند است، با سوگند شروع نمیشه. سوره هم فاقد شأن نزول خاصه. اونایی که شأن نزول دارند یعنی در واکنش به رویداد خاص نازل شده اند، اما اونایی که نیستن اراده خداوندی است که این مضمون رو میخواد به بشر منتقل بکنه. سطح عمومیت و سطح گستردگی و سطح شمولیت این دسته از سوره ها که شأن نزول خاص ندارند بیشتر از سوره هایی است که ناظر به یک رویداد خاص هستند و برای شاید در واقع درک اونها و به اصطلاح تنقیح معناتشون برای امتداد اجتماعیش نیاز فهم اون شرط نزول باشیم و چه بس اون شرط نزول دایره فهم رو مقداری تضییق بکنه یا توسعه ببخشه. سوره هم اینطور نیست. سوره هم مکی است، این هم باز مهمه. سوره هم قصصی نیست، داستان پیامبران درش نیامده است، ولی مقاصد سوره رو که نگاه میکنیم که باز برای تشخیص مقاصد سوره روش های مختلفی وجود داره، بحث توحید و معاد مالک یوم الدین و رابطه بندگان با خدا به زیبایی در این سوره آمده است و با وجود اینکه قصصی نیست سوره، داستان پیامبران درش نیست، اما از گونه های بشر و کار کرده اونها به زیبایی درش سخن به میان آمده است. اینها ویژگی های سوره مبارکه حمد هستش که مکانت خاصی رو اون در بین دیگر سوره های قرآن میده و بعدا حالا عرض خواهم کرد به خاطر همین ما میتوانیم با روشی که البته عرض خواهم کرد به نظر میرسه بتونیم در واقع محوریت تعبد در این سوره رو به کل قرآن تسری بده. خب این یک نکته. نکته دیگر در اداد این ویژگی‌های سوره هم، این نکته باز به نظر من مهمه که سوره حالا در اون نگاهی که درباره رکوعات قرآنی داریم فاقد رکوع هست. کل سوره یک مجموعه به هم پیوسته است و رکوع نداره، اما سیاق داره. مضمون سوره هم رو نگاه کنیم، به سه دسته مضمونش تقسیم میشه. آیات هم سیاق سوره سه دسته هستن. این هم باز یکی از پیش فرض های بنده است، یکی کسی در اینجا اشکالی داشته باشه میتونه در واقع اون یافته های بنده رو زیر سوال بره و اون رو از اعتبار بیاندازه. دسته اول از آیات هم سیاق هم دوباره شروع میشه. این ادامه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، وقتی این الله رب العالمین هست، الرحمن هست، الرحیم هست، مالک یوم الدین هست، اینا یک دسته هستن. این سه تا آیه آیات هم سیاقن. آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، این به صلات چون از درش هم التفات وجود داره، از اون جمله اسمیه به جمله به صلات خبریه دیگری که مفعولش مقدم هست منتقل میشه. ایاک مفعول، یعنی جمله بودن اسمیه نیست، مفعول مقدم داره، جمله فعلی است و جمله خبریه هم هست. این یک آیه، یه آیه مستقل سیاق خاص خودش رو داره. پس از اون که فعل جمله بعدی با فعل امر شروع میشه، با اهتنا شروع میشه، اون دوتا آیه بعدی هم بازم یک دسته به حساب میان، به دلیل اینکه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، کاملا پیداست که توضیح این مفهوم صراط به حساب میاد و حالا بدل اون هست، جای بحث مثل نحویش رو ندارم الان، ولی این دوتا آیه کاملا به همدیگه پیوسته هستن. پس ما در این سوره با سه دسته از آیات همسیاق روبرو هستیم، از ابتدا تا مالک یوم الدین، بعد ایاک نعبدو و اهدنا الصراط المستقیم. حالا در این به اصطلاح مجموعه ما بخواهیم مضامین تمدنی رو شناسایی کنیم به زیبایی، از استاد آقای بهمنی اشاره کردم، ما خود بنده از احسانی بودم که اولین بار که بحث سوره هم رو شروع کردیم به جد اصرار داشتم که خیلی تلاش نکنیم که حتما هر طور شده از این سوره بحث تمدنی استخراج کنیم. در این سوره درباره تمدن سخن گفته نشده، ویژگی‌های خداوند و اینها، ولی در خلال همین مباحثات و در سایه ارشادات و راهنمایی ها و گفتگوهایی که با عزیزان هم بحثمون داشتیم، اکنون دارم این رو مطرح میکنم و برخی از نکاتی هم که ذکر میشه حرفای خود من نیست، درس گرفتم از دوستان عزیزم و اونجا اینها دارم بیان میکنم. ببینید مؤلفه های یه محتمل تمدنی، به این دلیل که حالا درباره معیار تمدنی بودن باز باید در جای دیگری بحث کنیم، من بر پایه اون پیش‌فرض خودم درباره مفهوم تمدنی بودن این مؤلفه‌های محتمل رو دارم شناسایی می‌کنم. این مؤلفه‌ها ام هست از اونایی که خودش ذاتاً موضوع تمدنی باشد، یا ما با رویکرد تمدن رو بتونیم بفهمیم، این رو هم باز اجازه توضیح ندم، در جای دیگری به تفصیل توضیح داده شده است. دسته اول از مضامین محتمل تمدنی در این سوره کنش‌های انسانی هستند. کنش‌های انسانی اون رو که از رفتار انسان حرف می‌زنه. طبق اون تعریفی که عرض کردم، مثلا تمدن اصلا نقطه انطلاقش، نقطه عظیمتش، نقطه آغازش از کنش انسان آغاز میشه. این کنش انسانی در این سوره مبارکه یه جا نعبد و سکن، یه جا نستعین هست، دیگری اون اهدنا طلب هست. این سه تا به کنش دلالت دارن. ما عبادت می‌کنیم، ما کمک می‌خوایم، خدای ما رو هدایت بکن. اونطور در دو سیاق متفاوت فعل خبری و فعل امر. یه دسته دیگه از مضامین محتمل تمدنی گروه‌های اجتماعی هستن که در این سوره از اونها یاد شده است، که دست کم شش گروه رو میتونیم در اینجا یاد بکنیم، گرچه بعضی از اینها به همین صراحت به اصطلاح اسم گروه نیامده است، ولی ازش میتونیم برداشت بکنیم که از این جور باشه باید این گروه‌های اجتماعی رو هم تقسیم کنیم. اونایی که صراحتاً گروه به عنوان گروه یاد شده اند، اونایی که نما برداشت میکنیم. مثلا به این عابدین، نعبدو فعل جمع، ما عبادت میکنیم، گروه از بر جمع دلالت داره، بر گروهی از انسان ها دلالت داره که عبادت خدا رو میکنن. میتونیم بگیم عابدین یک گروه اجتماعی است، مستعینین یک گروه اجتماعی است، طالبین هدایت، اهدنا، یک گروه اجتماعی است. اونجایی که خداوند میفرماید که صراط الذین انعمت علیهم، یعنی الذین انعمت علیهم، الذین انعمت علیهم، المنعم علیهم، یه گروه اجتماعی است. غیر المغضوب علیهم، کسانی که مورد غضبتون نبودن، اینم یه گروه اجتماعی است که حتی اینجا باز ایجابیشونه، یعنی بدون غیر باشه، مغضوب علیهم و غیر المغضوب که ترد کنیم، یعنی نه اینها. و آخریش والین هست که صریحا یک گروه هستن، و نوالین، نگمراهان، ناگمراهان، راهیافتگان، این هم یک گروه دیگه هستن. دو مضمون دیگه در اینجا ما داریم که به نظر میرسه در واقع ظرف تمدن هستند. یکی از اینها عالمین هست که الحمدلله رب العالمین یک مفهوم تمدنی است، گستره تحقق تمدن هست، و دیگری مسئله صراط که با توضیحاتی که باز فرصت نیست در اینجا عرض بکنم، و مسیر کلی که میتونه به تمدن یافتگی منجر بشه. ضمایر سوره رو هم که سه بار ضمیر جمع متکلم وحده آمده است و دو تا ضمیر جمع متکلم مع الغیر معذرت میخوام و دو تا ضمیر جمع غائب، این هم ضمایر هم یه بحث هستن، یه دسته دیگر رو تشکیل میدن. و بعد مضامین هستن، مضامین که البته در اینجا دیگه حتما با روی کرده تمدنی میتونیم بگیم تمدنی هستن، شاید تمدنی نباشن، باقل برداشت من این هست که هم ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین، عبودیت، استعانت، هدایت، نعمت، غضب و ولالت، اینها هم در این دسته قرار میگیرن. خب تا به اینجا اینا در واقع 25 دسته 25 مفهوم شدن در سوره مبارکه هم که اینها میتونن مورد خوانش تمدنی قرار بگیرن. اینجا سخن در منطق دستبندی اینهاست. اینا رو ما چجوری میتونیم دستبندی کنیم؟ با کدام معیار میتونیم دستبندی کنیم؟ اینجا برمیگردم به اون نکته که عرض کردم درباره به اصطلاح چگونگی اون تعریفی که از تمدن عرض کردم. به نظر بنده برای دستبندی اینها با نگاه تمدنی، نکته رو دقت بفهمید و بحث ما چون بحث تمدن هست داریم اینجوری حرف میزنیم، اگر مثلا جلسه دیگری قرار باشه درباره ویژگی های خداوند متعال در سوره مبارکه تو حمد با هم سخن بگیم، طبعا در اونجا باید حرف دیگری بزنیم. ولی اکنون که از تمدن حرف میزنیم و تمدن با کنش انسانی آغاز میشه، به نظر بنده از بین این مضامین 25 گانه که ذکر کردن، فقط برای نقطه آغاز اون مضامینی که به کنش انسانی برمیگردن باید پای قرار بگیرن. نقطه آغاز بس کنش انسانی است. بنابراین ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا تو گام اول به اصطلاح پا به صحنه میذاره. در بین اینها اینجا اون بحث سیاق که ذکر کردن نوبت بحث سیاق میشه. به لحاظ سیاقی مضمون این سوره رو که نگاه میکنیم، این سه دست آیات هم سیاق که نگاه میکنیم، چنین برمیاد که حالا اون تعبیر قلب سوره که استاد بهمنی گفتن کاملا من همون رو میخوام بگم، منتها با این منطق، با این روشی که عرض کردم، این قلب سوره ایاک نعبدو که نقطه آغاز تمدن سازی هست، نعبدو و نستعین، این انگار اون مضمون اصلی است که یک سلسله مقدمات داره. چرا من باید اینجور باشم؟ چرا باید نعبدو و چرا باید نستعین؟ چرا باید عبادت خدا رو کنیم؟ چرا فقط باید از خدا یاری بجوییم؟ به خاطر اینکه حمد ویژه خداست، به خاطر اینکه خدا رب العالمینه، به خاطر اینکه رحمانه، به خاطر اینکه رحیمه، به خاطر اینکه مالک یوم الدینه، باید این کار انجام بدیم. این اهدنا که این التفات باز از فعل خبر به فعل امر درش صورت میگیره، این انگار پیامده، اونها پایه هاست، این پیامد هاست، پایه ها اونها هستن که ما رو به نعبد و نستعین میرساند. به نعبد و نستعین رسیدیم، یک پیامده هست. بنابراین در بین این سه تا به اصطلاح واژه‌ای که به کنش انسانی برمیگردن، اهدنا کنار میره، نعبدو و نستعین میماند. و چون در این آیه شریف نعبدو ابتدا آمده است و نستعین به دنبال آن آمده است، نفس این تقدم بیانی رو در این سوره مبارکه من بازاره تقدم میدارم، یعنی نستعینو باز فرع بر نعبدو است، و با این استدلال که عرض کردم، این نعبدو پایه به اصطلاح فرایند تمدن سازی در این سوره قرار میگیره. تمدن سازی با نعبدو شروع میشه که بلافاصله نستعین با او همراه باید بشود. عبادت و استعانت از خداوند متعال میشه بنمایه یک تمدن. چرا؟ چون تمدن با کنش انسانی آغاز میشه. چون این سوره جایی که کنش انسانی حرف میزنه، این آیه است و این دوتا لفظی که داره. خب این به اصطلاح آغاز بحثه، ربطش با بقیه سوره و بقیه به اصطلاح قرآن چیست؟ گام به گام اون مقدمات رو مرور میکنیم. در اینجا این عبادت و استعانت از خداوند، این همطور که ذکر کردم وقتی سیاق رو در نظر میگیریم، از یک پایه‌های برداشت شده است، از یک جای آمده است، از یک به اصطلاح خاصگاهی آبشخور گرفته و آبشخورش در یک خاصگاهی است، اون خاصگاه وجودی است که اشاره کردن، اون الحمدلله رب العالمین و ستایه پیش از خودش است. پایه ها اونا هستن. به خاطر بنابراین این نعبدو به صورت طبیعی با مزامین پیش از خودش ارتباط میگیره، با مزامین پیش از خودش ارتباط پیدا میکنه. عبادت به این ترتیب با مفهوم حمد خداوند ارتباط پیدا میکنه، عبادت با رب با الله ارتباط پیدا میکنه، با رب العالمین بودن ارتباط پیدا میکنه. به همین ترتیب با مثل ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت یوم الدین، با اینها پیوند معنایی پیدا میکنه. این عبود پس بنابراین تا آیه پنجم رو عملا پوشش داد، و چون آیه ششم و هفتم فرع بر این هستن، نتیجه این هستن، پیامد این هستن، از به این ترتیب با این پیامدهاش هم ارتباط پیدا میکنه. یعنی طلب هدایت و هدایت به صراط مستقیم میاد به عنوان نتیجه عبادت و استعانت قرار میگیره. چون ما از خدا رو میپرستیم و از خدا کمک میخواهیم، بنابراین باید حالا مفهوم صراط عرض کردم، وارد بحثش نشدم، یک پویایش از حرکت درش نهفته است، من باید گام در این مسیر بگذارم. در این مسیر گام نهادن نیازمند هدایت الهی است. اونطور بلافاصله ببینید ربطش با آیه هفتم، خود صراط در آیه هفتم توضیح داده شده است. یعنی طلب هدایت فرع بر استعانت و عبادت، هدایت به صراط مستقیم، صراط مستقیم خودش باز سه تا شاخه پیدا میکنه. یک شاخه ایجابی راه اینها، دو تا شاخه غیر ایجابی، راهی که نباید باشه، راه سلبی که از اینها نباشن جز اینها باشن، که اونها دسته اولی که باید باشم انعمت علیهم هست، اونی که نباید باشم مغضوب علیهم و ضالین هست. خب به این ترتیب به نظر میرسه خیلی بالا با برداشت خودم خیلی منطقی و واضح اینکه چرا عبودیت در این سوره پای قرار میگیره رو میشه اثبات. اما ما نگفتیم که عبودیت و تعبد به مثابه جوهره تمدن فقط در سوره هم، ادعامون هستش که بر پای سوره هم برای کل قرآن میتونیم این رو اثبات کنیم. اینجا یه سلسله بحث دیگه همون پیش میاد، اون بحث ام الکتاب بودن. اگر اون در نظر بگیریم به لحاظ روشی، با روش هایی که وجود داره و من بعضش خیلی خیلی کوتاه اشاره میکنم، میتونیم از اینجا پیوند بین سوره هم و دیگر سوره های قرآن رو پیدا بکنیم. به عنوان مثال ببینید، دو نمونه رو من صرفا به عنوان نمونه، تازه در این نمونه هم استقصا نکردم، خیلی کوتاه سعی کردم به عنوان یک مثال نشون بدم این بحث رو. ببینید مثلا ما در اینجایی که خواندیم که خداوند و من رو در راه کسانی که مغضوب علیهم هستن قرار نده، صراط من انعمت علیهم باشه، نه غیر المغضوب علیهم، نه مغضوب علیهم. مثلا در دو جای قرآن، در سوره مبارکه نساء خداوند میگه که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. خداوند در اینجا میگه اگر کسی مؤمنی رو به عمد به قتل برساند، خدا رو غضب میورزد. این غیر المغضوب رو من به این ترتیب میتوانم و از مغضوب وقتی میخوام توضیح بدم که چیز، سوره نساء 93 رو ذکر بکنم. میتونم برای مفهوم غیر المغضوب و مفهوم مغضوب که میخوام جز اینها من نباشم غیر بد بشه اضافه میشه، آیه ششم سوره مبارکه فتح رو اضافه کنم. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم. کسی که ظان به الله باشه، ظن سوء به خدا داشته باشه، غضب الله علیهم، باز در اینجا ولعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیر رو که هم مضمون هست به لحاظ این پیامت های این غضب که لعنت و آماده کردن عذاب بزرگ و جهنم به دنبالش میاد، شبیه سوره نساء 93 و سوره مورکه نساء میشه. من به این ترتیب بینید از اینجا رسیدم به دو تا آیه دیگه به عنوان نمونه دارم عرض میکنم، یا مثلا برای انعام کردن. باز در آیه 69 سوره مبارکه نساء این که میفرماید که و طلب میکنیم از خداوند که خدایا من رو صراط الذین انعمت علیهم رو به من بده، این انعمت علیهم کیا هستن؟ در آیه 69 سوره مبارکه نساء میخوانیم و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خیلی زیبا، پیامبران، صدیقین، شهداء، صالحین، اینا کسانی هستند الذین انعم الله علیهم، این تمام میشود خیر من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین، این امتداد اینجوری هم داره. انعمت علیهم توضیح داده شده است که کیا هستند و به همین ترتیب در آیه 58 سوره مبارکه مریم بعد از اینکه خداوند از چند تن از پیامبران یاد میکنه، بعد میفرماید که اولئک الذین، این پیامبرانی که نام بردم کسانی هستند که الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و من هدینا و اجتبینا تا آخر آیه شریفه. خب به این ترتیب من میتونم مانند این مثالی که زدم بیام آیات مرتبط با اینها رو در دیگر جای قرآن پیدا کنم. فقط و فقط دو تا مثال زدم، ولی وقتی از ابتدای سوره شروع کنم که شد نعبدو بر پایه حمد، نعبدو بر پایه رب العالمین، نعبدو بر پایه الرحمن، نعبدو بر پایه الرحیم، نعبدو بر پایه مالک یوم الدین، از همینجا شروع کنم هر جا که حمد هست در قرآن جستجو کنم، این شبکه رو گسترش بدم. حمد خدا رو خداوند در جای دیگه چجوری بیان کرده است، مصادیقش چی هستن، آدابش چی هست، نمیدونم ادلهش چی هست، رب العالمین بودن چیه، در جای دیگر قرآن اینها رو چجوری بیان کرده است. به این ترتیب تمام این واژه هایی که در جایگاه واژه های مذکور در سوره مبارکه هم که در جایگاه پایه تعبد و یا در جایگاه پیامد تعبد قرار می گیرند، اینها رو در کل قرآن شناسایی می کنند. و بعد از اینجا به بعد حالا اومدم مثلا آیات انعام رو که شناسایی کردم وقتی درش و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، حالا تو مرحله بعدی اون شبکه که هست میام سراغ این آیات و مضامین مندرج اینجا رو در سوره های دیگه پیدا میکنم، مثلا نبیین مصادیقش، تعاریفش، نمیدونم رسالت هاشون، آنچه که در زندگی بر آنها گذشته، عصر و جایگاهشون رو، موضع مردم نسبت اونها رو از دیگر سوره های قرآن استخراج میکنم، صدیقین رو به همین ترتیب در دیگر سوره ها جستجو میکنن، شهدا رو به همین ترتیب، صالحین رو به همین ترتیب، اطاعت رو به همین ترتیب، و من یطع الله، اطاعت دقیقا به چه معناست. همینطور به طریق این شبکه که تشکیل میشه مثل یک درختی که اون ریشش یاک نعبدوست، میاد در مرحله اول مضامین مرتبط با خودش رو در سوره حمد شناسایی میکنه و بعد از سوره حمد میاد سراغ دیگر سوره های قرآن و مجموعه آیات رو به این ترتیب شناسایی میکنه و اینها رو در این شبکه قرار میده. این کار طبیعتا کار بسیار بسیار دشواری است، مثلا آیاتی که چندین جا باید ذکر بشن در دسترهای خاص خودش رو داره، در یک شاید مجموعه واحد نشه اینها رو مثلا ترسیم کرد، خیلی متراکم خواهد شد، اما به نظر من منطق روشنی داره برای این کار. در اینجا البته این نکته هم اشاره بکنم که این پیوند آیاتی که آیات و مضامین آیات و کلیدواژه‌های مندرج در آیات که در اینجا ذکر کردم و به اصطلاح مرادم فقط هم واژه ها نیست، انشاءالله فراموش نکنم بعد از این عرض خواهم کرد. ببینید نوع پیوندش با دیگر مضامین سوره های دیگر قرآن الزاماً فقط و فقط بحثای به اصطلاح پیوند معنایی و معناشناختی نیست. اینجا سه دسته پیوند کسانی که در این زمینا کار کرده ان ذکر میکنن: پیوندهای معناشناختی، پیوندهای معانی بیانی و پیوندهای بافتاری. اصطلاح هم بافتاری تکستوال هست و معانی بیانی رتوریک هست و معناشناختی هم سمانتیک هستش. هر سه اینها مد نظر من هست و هر سه باید باشه تا این شبکه معنیدار باشه. نکته دیگرم این که من اینجا الان تو این ارائه‌ام رو الفاظ تکیه کردم، گفتم حمد رب العالمین بودن، رحمان، الرحیم، اینا پایا هستن، اما به هیچ وجه مرادم نیست که فقط باید به واژه بسنده کرد. خود گزاره ها که الحمدلله رب العالمین، خود این هم یک به اصطلاح بافت کلی این آیه، این هم به اصطلاح جای بحث داره و لازم نیست فقط واژه هاش باشه. واژه ها حتما باید صورت بگیره، گزاره ها هم باید کامل بررسی بشه، پاره گفته هم همینطور. مثلا الرحمن الرحیم رو الان اینجوری فقط نگاه کنیم، الرحمن الرحیم پاره گفته، جمله کامل نیست، گزاره کامل نیست. اگر در پیوند با الحمدلله رب العالمین قرار بگیره معنیش کامل میشه، ولی وقتی مستقل ذکر بکنیم شاید معنی کاملی نداشته باشه، به اصطلاح پاره گفت هست، یه گویه است. اینها هم باز همینطور، بنابراین هم واژه ها، هم پاره گفت ها، هم گزاره های کامل و هم گاه خود آیه، این چهار سطر رو باید در کل قرآن در سه ساعت معناشناختی، پیوند های معانی بیانی و پیوند بافتاری جستجو کرد. حتی افزون بر اینها چه بسا بتوانیم از یک روش های دیگر شناسایی پیوند ها سخن بگیم و اون مثلا غرض ها و موضوعات مشترک است، نه خود لفظ. مثلا شاید یه لفظ دیگری باشه و ما از این لفظ دیگر هم ما عبودیت بفهمیم، تعبد در برابر خداوند بفهمیم. اینها هم باز میتونن خود اینها یک شبکه دیگر معنایی رو برای ما تشکیل بدن که من یه نموداری رو سعی کردم به شکلی و رو محدود در این زمینه فراهم بکنم که متاسفانه به اصطلاح ناقص از آب در اومد و نشد که عرضه بکنم. به این ترتیب من گمان میبرم که میتونم یک بار دیگه از این فرضیم یاد بکنم و بگم که اون رو قابل دفاع میدانم که عبودیت در این سوره به دلیل اینکه تنها آیه ایست که از کنش انسانی سخن میگه، عبودیت و استعانت در کنار هم دیگه اینها گام اول هستن، نقطه عزیمت تمدن هستن. در پرتو این سوره این تعبد به همراه استعانت یک پایه هایی دارد و یک پیامد هایی دارد و بنابراین در یک عبارت کلی در رویکردی تمدنی با توجه به محوریت تعبد، که تعبد در اینجا یعنی کنش جمعی عبادت خدا، عبادت خدا که معنی عبادت چیز عرض کردم وارد نشدیم و روشی دارم بحث میکنم، این مفهوم عبادت خدا به عنوان کنش جمعی، نعبدوست نه عبدو، نعبدو، این همراه با استعانت از خدا در سوره هم در یک نگاه تمدنی، در یک رویکرد تمدنی با توجه به نقش کانونیش در شکل دادن به شبکه مفهومی این سوره در یک رویکرد تمدنی از یک سو و روش‌های موجود شناخت پیوند این سوره با دیگر سوره‌های قرآن در چند روش یاد کردم، به این ترتیب ما می‌توانیم از تعبد به مثابه جوهره تمدن در ساحت سوره مبارکه حمد یاد بکنیم و بگیم که اگر این سوره رو پایه قرار بدیم با توجه به جایگاهی که این سوره در پیوند با کل قرآن داره و با اثبات اینکه در این سوره تعبد به عنوان نقطه قانونی حرکت تمدنی مد نظر قرار گرفته شده است و پیامدها و پایه هاش هم به روشنی بیان شده است، از طریق شبکه مفهومی این به اصطلاح واژه ها و گزاره ها و پاره گفت ها و حتی آیه های این سوره مبارکه با دیگر سوره قرآن میتونیم به یک شبکه عمومی برسیم به شبکه عمومی رو شناسایی کنیم و این ادعا رو داشته باشیم که در کل سور قرآن تعبد به مثابه جوهره تمدن میتونه مد نظر. من عرایزم رو به پایان میبرم، فکر میکنم چند دقیقه هم به هم دلتا زودتر تمام شد، در این 6 دقیقه هم که وقت هست در خدمت دیگر عزیزان هم اگر پرسشی برمولایی وجوده، امیدوارم که امکان رایی نداشتم، امیدوارم که تونسته باشم اون ایده عبود رو بیرم تا انشالله از نقد عزیزان چه در اینجا چه در جای دیگه بعدا بهره‌مند بشیم. و تأکید میکنم که هرکی بود من باید تکمیل بشه و به ویژه در این قسمت پایانیش که استخراج شبکه بدن یک ادعاست، نشان بدم که چگونه این شبکه مفهومی رو میتونیم استخراج کنیم و به نمایش بگذاریم. بیش از این تصریح نمیدم، از حسن تحمل عزیزان صمیمانه تشکر میکنم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. اللهم صل علی